قدس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه دوم، 33 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بیشتر من به دلیل علاقمندی به موضوع بحث که در نظرم میرسید که محیطی مثل محیط نمایشگاه قرآن محیط مناسبی برای طرح چنین بحثی باشه و در جامعه ما کمتر از این مباحث سخنی به میان میاد، مایل شدم که دعوت دوستان رو اجابت کنم. اما شبهای قبل ما یکی از بحث هامون درباره این بود که چرا اساساً با قرآن ارتباط برقرار کنیم؟ حالا این ارتباط اهم است از خواندن قرآن، فهمیدن قرآن، لمس کردن قرآن با وجود خودمون یا عمل کردن به قرآن. اساساً ارتباط برقرار کردن با قرآن چه فوائدی داره؟ فهرست بلندی از این فوائد رو دیشب به اختصار عرض کردم. در زمینه عقیده ما و ایمان ما، هیچ چیز مثل قرآن ایمان انسان رو افزایش نمیده. اگر شما با معجزه ایمان بیارید، ممکنه با دیدن چیزی خلاف معجزه ها ایمان خودتون رو از دست بدید. مثلا اگر با معجزه ایمان بیارید که توی این معجزه نشون داده بشه تار عنکبوتی تونسته جان پیغمبر رو حفظ کنه و دشمنان رو گمراه بکنه در اون مسیر قاری که در مسیر مکه بود. داستانشو حتما میدونید، من اون قار رو خودم رفتم زیارت کردم. در مسیر هجرت پیامبر گرامی اسلام در قاری پناه آوردن. اونهایی که رد شناس بودن قدم رو پیگیری میکردن، اومدن تا دم قار، دیدن پرنده ای تخم گذاشته و یه تارنکبودی هم اونجا بسته شده. گفتن این تارنکبود نمیشه کسی ازش عبور کنه. خب یه معجزه مثلا. اگر شما با این معجزه ایمان بیارید، خطرش این است که زخمهای بدن پیغمبر رو ببینید ایمانتون رو از دست بدید. بگید خب پس کوشش اون خدایی که محافظت میکرد از جانشون. اگر با معجزه مثلا تکان خوردن درخت ایمان بیارید، که در نهج البلاغه شریف امیرالمومنین معجزه رو بیان میکنن، ممکنه در بعضی جاها که انتظار معجزه دارید و معجزه پیش نیاد ایمانتون رو از دست بدید. اگر با دیدن آدمهای خوب ایمان بیارید، با دیدن آدمهای بد ممکنه ایمانتون رو از دست بدید. اما اگر کسی با قرآن ایمان بیاره، با قرآن ایمانش افزایش پیدا بکنه، این ایمان ایمان راسخی است. این رشد جو گرفته نیست، موجی نیست که فرو بنشینه. البته قرآن به هر کسی ایمان نمیده، با مؤمنین رو ایمانشون رو زیاد میکنه. قرآن با کتاب‌های معمولی تبلیغاتی تفاوت اساسی داره. قرآن در ذات خودش هم دافعه داره هم جاذبه. اما دیوان حافظ فقط جاذبه است. دافعه‌هایی هم داره اما نه به قدر قرآن. البته نه حافظ علیه الرحمت دنبال این بود که کنار کتاب خودش رو کنار قرآن قرار بده، نه من بنا دارم این مقایسه رو صورت بدم. بدون تشبیه، بدون مقایسه این تفاوت رو خواهش میکنم به صورت ملموس ببینید. حتی ما منبری ها در مقام تبلیغ خیلی از نکات قرآن رو نمیگیم، خیلی از شیوه های قرآن برای بیان حقایق رو نمیگیم، میترسیم مردم از ما رانده بشن. گزینش میکنیم و میگیم، گاهی روش هامون متفاوت میشه. اگر فرصت بود من اگر خدا خواست در جلسات بعد عرض خواهم کرد که چه روش هایی رو قرآن پی میگیره. لذا اگر قرآن کسی رو جذب کرد، او رها شدنی نیست، او دفع شدنی نیست. اگر قرآن دل کسی رو برد، اون دل خراب شدنی نیست. ایمانی که قرآن ایجاد می کند و افزایش می دهد، رو به کاهش نخواهد گذاشت. البته قرآن هر دلی رو تحویل نمی گیره. اول آیه های قرآن می بینید این آیه کریمه رو که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اصلا اصرار نداره همه رو هدایت کنه این کتاب. یه مایه تقوا باید در دل باشه تا این قرآن دستگیری کنه. خیلی چیز عجیبیه، اونم اول قرآن. حکمت پیامبر اکرم است که فرموده است این آیه رو اول سوره بقره بگذارید، سوره بقره رو اول قرآن بگذارید، بعد از هم بلا فاصله با این معرفی قرآن شما قرآن رو شروع میکنید. قرآن هر کسی رو هدایت نمی کنه، ولی اگر هدایت کرد، هدایت با قرآن هدایت قویست، هدایت بدون زلالته. ما سعی کنیم با قرآن هدایت بشیم. مثلا اگر کسی رو با مرگ بیدار کنن، خیلی من ناراحتم از فیلم هایی که می سازن طرف از قبر در میاد بیرون آدم خوبی میشه. از اول انقلابی همچی فیلم هایی ساخته شده تا الان، از قبر در میاد بیرون آدم خوبی میشه. اصلا تو قرآن اینجور آدم ها رو خدا تحویل نمیگیره. میفرماید وقتی در کشتی مینشینن، کشتی طوفان زده میشه، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو مخلصانه صدا میزنن، کشتی به ساحل میرسه، مشرک میشن. بعضیا تو بلا متصل به خدا میشن، سیمشون وصل میشه. اون فایده نداره، با قرآن سیمت وصل بشه. خیلی ها با خیلی عوامل سعی میکنن تربیت بشن. عوامل تربیتی فراوانی وجود دارن، کم و بیش بعضی هاشون هم مؤثرن، کم و بیش بعضی هاشون هم بدک نیستن، صحیحن. اما اگر کسی با قرآن تربیت شد، ایمانش یعنی افزایش بخواست پیدا بکنه، این ایمان دیگه زائل نمیشه. یک کمی این رو من توضیح بدم که قرآن رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. این یه شرطی داره. شرطش، یکی از شرطهای مهمش اینه که کسی به محضر قرآن رسید، خودش رو تسلیم قرآن کنه، کنار قرآن تصمیم نگیره، خودش رو تسلیم قرآن کنه. به جای این که بگه چرا بعد از اون آیه این آیه رو آورد، این چراهایی که گاهی از اوقات از اون چراهایی که حضرت خضر و حضرت موسی فرمود، نپرس، نپرس، حرف نزن، من خودم لازم باشه بهت میگم. و چون حضرت موسی سه بار نتونست صبر بکنه و سوال کرد، رفاقت خضر با موسی به هم ریخت. همون سوالی که خیلی خوبه، با همون سوالی که برای باسواد شدن خیلی خوبه. نیایم در کنار قرآن پرسشگرانه برخورد بکنیم، متلمزانه برخورد بکنیم، اما پرسش متلمزانه با پرسش معترضانه متفاوته. نظر ندیم به قرآن بر اساس این که ما صاحب نظریم، از قرآن نظر نخواهیم. ما اینو میگیم، تو چی میگی؟ خیلی اینا نکات ظریفیه. تسلیم باشیم به قرآن، بگیم خب تو بگو الان چه چیزی رو باید بگی. وقتی کسی تسلیم باشه به ترتیب آیات، رابطه بین آیات قرآن رو میفهمه، چرا این آیه بعد از اون آیه اومد. وقتی کسی تسلیم باشه به این که خدا چرا در انتهای این آیه این توبیخ رو مطرح فرمود، یا این تشویق رو مطرح فرمود، یا این اسم از اسماء خودش رو مطرح فرمود؟ در نهایت تسلیم بودن وقتی قرآن رو بخونی انگار حس میکنی کم کم چرا این آخر آیه این کلمه، این وصف، این اسم از اسماء حضرت حق بیان شد. باید به قرآن تسلیم بود. تسلیم بودن خیلی عجیب. ما همه تسلیم قرآنیم، ولی روز قیامت حالا همدیگر رو میبینیم. درجات تسلیم خیلی متفاوته، خیلی زیاد. بعضی ها گوشه دلشون صاحب نظرهای کوچولویی هستن، خدا نزدیک به اینا نمیشه، فاصله میگیره. چرا حضرت خضر با حضرت موسی که سوال کرد از او صحبت نکرد؟ چرا سوال کرد؟ من دیگه با تو مصاحب نمیشم. گفت من کاری، من سوال آخه خیلی عجیب بود برام. تو بچه کشتی، تو دیوار دهی که به ما ظلم کرده بودن ساختی، تو کشتی خراب کردی، تو آخه خیلی عجیب بود، با آگاهی های من جور در نمی اومد. با آگاهی یه پیغمبر ها داریم صحبت میکنیم در مورد حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام. چرا خضر خب نمیخواد، من نمیخوام با تو باشم. حالا چرا خضر؟ آقای خضر کوتاه بیا، حالا نمیخوام باشم چرا، یه اشتباهی کرده؟ ادامه بدید خواهش میکنم. نمیخوام. این نمیخوام یعنی چی؟ خدا که خدای خضره، او چقدر کنار خواهد کشید خودش را. خدای خضره، خضر که اینقدر کلاس میذاره، خدای خضر چقدر کلاس خواهد گذاشت؟ اصلا از دور نگاه میکنه، نه اصلا طرف دل این ندیدین. چه نمد مالی آدم باید قبلش بکنه دلش رو که یک ذره قید و تسلیم در دلش نباشه در مقابل قرآن کریم. آدابی که برای قرائت قرآن گفتن، اون آداب ظاهری ما رو میخواد به این آداب باطنی بکشونه دیگه. و این آداب باطنی در رأسش تسلیم بودنه، تسلیم محض. درباره چی قرآن سوال نکنیم. البته ما میتونیم سوال بکنیم، ما این قسمت این آیه رو نفهمیدیم، اون قسمت اون آیه رو نفهمیدیم، سوال بکنیم برای فهمیدن هیچ اشکالی نداره، موضع نداشته باشه قلبمون، موضع نگیره، گارد نگیره. و این امر خیلی لطیفه. من نمیدونم بگم، یعنی من، نه اینکه من نمیتونم بگم، البته من هیچ حرفی رو درست نمیتونم بزنم. بابام بچه بودم میگفت تو چرا نمیتونی منظورتو درست برسونی؟ من هنوز احساس میکنم حرف بابام درسته و من واقعا نمیتونم منظورم درست برسونم، همیشه همین مشکل رو دارم. این به جای خود، ولی اصلا بعضی چیزا نشون دادنی و گفتنی نیست. چجوری ما شاخص تعیین کنیم که این دل چقدر مقابل قرآن مقاومت داره؟ این نمیشه گفت، اصلا این گفتنی نیست. اگه میشد راحت فهمید و گفت و شنید، خب حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام یه فکری بر خودش کرده بود، در مقابل خضر کم نمی آورد. یه چیز خیلی ظریف و عجیبیه، ولی راه برای تحصیل این امر عجیب و غریب هست. البته راه سختی هم هست، ما که روندش نیستیم، میگیم شما برید انشالله دست ما رو هم بگیرید. اونجاهایی که خدا امر درشت کرده تسلیموار اوامرش رو اجرا کنیم، راه باز میشه برای اینکه آن ته دل در مقابل قرآن تسلیم باشد. اونجاهایی که خدا امرای درشت کرده، این نماز من، این روزه من، این حرامه، این اونجوریه. بعضیا وقتی که میخوان نگاه حرام نکنن، نمیدونم خیلی از کارهای بدو بذارن کنار، گیر میدن به خود اون کاره که آقا این این آخه چرا خدا گفته مثلا اینو اینجوری دست نزن، اونجوری نگو، اینجوری چرا اینجوری گفته؟ بابا گیر به خود این نمیخواد بدی، اصل ماجرا رو برو دنبالش. ایبی نداره حالا گیرم بدی ممکن چهار تا نکته گیرت بیاد، ولی مقاومت داری میکنی، داری مقاومت میکنی. مقاومت نکن، بپرس بهتم میگن چرا. در اوامر او مقاومت نکردی، معالم قرآنی به قلب تو جاری خواهد شد، چون ته دلت مقاومت ها رو در هم شکستی. من چگونه آن ته دلم را مقاومتش را در هم بریزم که قرآن را بنوشد، که قرآن خودش را به آن ته دل من نشان بدهد، مقاومت نداشته باشم در مقابل قرآن. شما تو اوامر خدا این رو تمرین کنید. سوره ای هست در قرآن راز درگیری خداوند متعال با کفار رو در این سوره مطرح می فرماید خداوند متعال. والذین کفروا فتعسن لهم و اضل اعمالهم، کسانی که کافر شدن مرگ بر آنان باد، خدا اعمالشان را به تباهی خواهد کشید و اثر کارشان را نابود خواهد کرد. بعد می فرماید که چرا خدا با این کافران اینقدر بده؟ دلیلش قشنگ، ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینا به خاطر اینکه خوششون نیومد از ما انزل الله، کراهت داشتن، یعنی مقاومت کردن. خوشت نیومد از این چیزایی که من نازل کردم، خوشت نیومد، داغونت میکنم، فاحبط اعمالهم، من نابودت میکنم. آیه بعدی رو بخونم براتون. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ندیدید من با اینا چیکار کردم؟ قبل از اینا بودن یه کسانی، دمر الله علیهم، من زیر و روشون کردم با مغز کوب، دمر الله علیهم یعنی با مغز کوبوندمشون زمین. ولی الکافرین امثالها، کفر شما فکر کنید چیه؟ من یه نکته ای از قرآن خدمت شما سروران خودم عرض بکنم، و اون این که تو قرآن کفر خیلی ارزونه، همه میرسه، همچین چیز شاقی نیست. خیلی از کافران در قرآن معلوم میشه که معتقد به خدا، معتقد به خالق بودن خدا. لیقولن الله، قطعا میگن خدا ما رو خلق کرده. پیامبر ازشون بپرسی کی تو ما رو خلق کرده، میگن خدا. در سوره یاسین بهشون میگی که آقا انفاق کنید، به خدا معتقده ها، میگه خب اگه خدا میخواست خدا بهشون میداد، و خدا میفرماد اینا که اینجوری حرف میزنن کافرن، کافرها اینجوری حرف میزنن. بابا کافرها که میگن خدا نیست. نه آقا، کفر خیلی ارزون تر از این حرف هست تو قرآن. مقاومت نباشه. مقاومت یه چیز خیلی پنهان و عجیبیه. من اصلا دعا نمی کنم که خدایا یه امتحانایی از ما بکن ببینیم مقاومت در مقابل تو داریم یا نه. من اصلا این دعا رو نمی کنم، خیلی دعای خطرناکیه. اینجوری دعا می کنم، خدایا در اون اوامر روشن، دستور درشتی که دادی، تو اونجاها مقاومت ما رو در هم بشکن، تو اونجاها مقاومت مقابل تو نکنیم، تا آماده باشیم برای اینکه مقاومت‌های قلبمون آن ته دل، سه بار باید بگیم تها ولی جمله درست نمیشه، آن ته دل مقاومتی مقابل قرآن نداشته باشه. و قرآن چه میکنه با قلب انسان؟ یه راه نشون دادیم، درسته؟ یه راه دیگه هم گل روی شما نشون بدیم و عرضمون رو تموم کنیم. راهی برای اینکه مقاومت مقابل قرآن آن ته دل نداشته باشیم. شما بفرمایید این موضوعی که من دارم میگم موضوع مهم و کلیدی هست یا نیست؟ یا از بین همه عیبای آدم ها من یه عیب انتخاب کردم همجوری حالا گیر دادم هی دارم تکرار میکنم؟ جوون الحمدلله تو جلسه ما زیاده. ما دوران جوونیمون مثلا پای درس از آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه می نشستیم، ایشون یه حرف خوب می زدن، بعد از جلسه ما گیر می دادیم یه حرف خوب در بین حرفای خوب جاش کجاست؟ می گفتیم شما یه وقت از صبر صحبت می کنید، من خدمت ایشون یه سال بچه می بودیم دیگه، از صبر صحبت می کنید یه جوری صبر رو می برید بالا میشه اول، از صداقت صحبت می کنید یه جوری صداقت رو می برید بالا میشه اول، از نماز صحبت میکنید نماز رو میبرید بالا میشه اول. خلاصه من اول دوم سوم ما اینا رو میخوایم بفهمیم. چون خیلی خوشحال میشد او بارک الله اینجوری سوال میکنیم. خیلی ها حرفای خوب میزنن، من خودم از همه اون کسانی که حرفای خوب میزنن ضعیفترم، ولی خیلی ها حرفای خوب میزنن نظم حرفای خوب دستشون نیست. کدوم اوله؟ کدوم دومه؟ بپرسی جاشو نمیدونه کجاست. میگه یکی از حرفهای خوب این است. خب درست هم راست میگه. حالا شما از یک کسی که اشراف داره بر کل حقایق عالم بپرسید این قد بودنی که این میگه، این مقاومتی که این میگه، یه حرف خیلی کلیدیه که میگه آقا اول در مقابل قرآن اینو نداشته باشید. برای اینکه من به شما جواب بدم از طرف اون کسانی که بر حقایق عالم اشراف دارن، اولین آیه های نازل شده در قرآن کریم رو برای شما بخونم. شما خودتون بخونید اولین آیه های نازل شده رو. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تا میرسه بعد از این که از خلقت خدا صحبت میشه علم الانسان ما لم یعلم، بعد میفرماد چی؟ کلا. حالا اولین به مقدمه دیدم صحبت، یه مقدمه میگه خدا اولین شبیه که داره با پیغمبرش صحبت میکنه، صحبت مقدمش که تموم میشه کلا. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان طغیان میکنه، حداقل طغیان مقاومته. ان رآه استغنى، تا یه ذره میبینه میفهمه طغیان میکنه، مقاومت میکنه. حالا ما خودمون اینو فهمیده آفریدیم، ما خودمون بهش عقل دادیم، حالا در عقل ما داره شک میکنه، سوال میکنه که عقل ما براش ثابت بشه. آخه جوجه، من خودم به تو عقل دادم. آخه اومد بعد از قضیه حنین گفت یا رسول الله شما چرا غنایم رو مساوی تقسیم نمیکنی؟ به عدالت رفتار نمیکنی؟ پیغمبر یه نگاهش کرد، من به عدالت رفتار نمیکنم؟ من به عدالت رفتار نمیکنم باز کی میمونه؟ جوابشو نداد. یه چیزی فرمود پیامبر که موجب عاقبت به خیریش بشه، ولی نشد. فرمود میبینم که یه روزی مقابل علی قیام خواهی کرد و علی رو به حکم قرآن میخوای بکشی. بعدن شد رئیس خوارج. چهار تا چیز از پیغمبر یاد گرفته، جلو پیغمبر رو وای میسته. خب آدم باید حالو باشه، حالو باشه، ببعی باشه مقابل قرآن؟ نه، آدم باید باهوش، عالم، عاقل باشه، ولی این ببعی ها تسلیم باشه در کمال هوشمندی. دیگه آخرش بود دیگه، ارزونش کردیم آخر شبه که دیگه مشتری بشی دیگه، آخرش اینه. امام صادقی که از یارانشو نشون داد فرمود هیچ کس مثل این عبدالله برای من نمیشه. گفتن ایشون چجوریه مگه؟ فرمود من یه سیب دستش بدم میگم یه ورش حلال یه ورش حرام، ته دلش هم سوال ایجاد نمیشه چرا. آدم نفهمی بود، آدم نفهم که ارزش نداره تسلیم بودنه. شما که اینو میدونید، حالا ممکنه غریبه اینجا رد بشه بگه آقا اینا نفهم بازار درست کردن دنبال نفهما میگردن. شما که میدونید که ما اینا رو میفهمیم، ما دیگه خودمونیم دیگه، الان جلسه خودمونه. یه کسی رو نفهمی تسلیم بشه که ارزش نداره. در اوج فهم تسلیم بودنم یه سختیایی داره، یه تمرینایی میخواد. یه تمرین گفتم، یه تمرین دیگه هم بگم. یه دعا کنم، الان دلم دعا میخواد. خدایا هر نوع طغیان و مقاومتی در قلب ما مقابل قرآن کریم از بین ببر و ما رو تسلیم قرآن بگردان. یه راه دیگش اینه، یه راهی گفتم چی بود؟ شما آخر شب ذهنتون خسته است یا فعاله؟ فعال خوبه؟ قشنگ یادتون میمونه؟ یه راهی گفتم چی بود؟ امر درشت خدا رو اجرا کنیم، نق نزنیم، مقاومت نکنیم. نه آخه انجام بده دیگه. اون عالم بزرگوار شب جمعه از دنیا رفت، یه دستش ناخوناش گرفته بود، یه دستش ناخوناش نگرفته بود. غسال اومد به شور بدنش و گفتش که ایشون چرا اینجوری یه ناخوناشو گرفته؟ گفت آخه یه روایت داریم عصر پنجشنبه مستحبه، یه روایت داریم صبح جمعه. این یه ناخونش عصر پنجشنبه میگیره، این ناخونش صبح جمعه. شب جمعه دنیا رفته، این ناخونش مونده. حالا همین علمایی که اینقدر تسلیمن، بری جلوشون اگه سرشون کلا رفت، اینقدر تیزن، اینقدر باهوشن، اینقدر عاقلن، ولی مقابل قرآن، مقابل خدا، اینا قلبشون کم کم به قرآن باز میشه. قرآن خیلی ناز داره. یه تشبیهی بکنم، بلا تشبیه. این شبا میان برگاه تبلیغاتی در خونه آدم ها میریزن، دوتا میندازه، سه تا میندازه، میبینه خونه بالا چهار تا میندازه، یه ابی نداره، صد تاشو له کنن یکیشو برمیدارن. تبلیغات قرآن اینجوری نیست. خودتو تیکه پاره بکنی به این سادگی، مگه یه آیه شو تو دلت میندازه؟ اینجوری ناز داره، خیلی ناز داره. یه راه دیگه، طولش ندم، این معرکه گیرا دیدی هی دور میزنه کاسه رو، میگه بابا بقیه داستانو بگو، هی ما هم داریم کش میدیم. راه دیگه استغفاره. غلط کردم، خدایا غلط کردم، مقاومت آدمو میشکنه. ته دل آدمو مقاومتاشو از بین میبره. زیاد استغفار کنیم. ته دل آدم مقاومتش از بین میره، قرآن طلوع میکنه در دل. قرآن فقط به دلهای خیلی 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 تسلیم خودشو نشون میده، به اونا رخ نشون میده، برای اونا اثر داره، به اونا معرفت میده. برای اینکه این کارو بکنیم، استغفارهای خیلی غلیظ، نه استغفار رقیق. بعضی از معذرت میخواما دیدید خیلی رقیقه. من اصلا یه جایی مثال میزدم، گفتم که شیشه آینه ماشینت میخوره به شیشه آینه ماشین بغل دستی، میگه آقا ببخشید. یه ببخشید رقیقه. علامتش چیه که این رقیقه؟ علامتش اینه که اگه طرف برگرده بگه که اوه چه خبرته، خب نگاه کن، چهار تا حرف بهت بزنه، کم کم برمیگردی بهش میگی حالا چی شده مگه؟ حالا ما آقای کریم گفتیم ببخشید، چیزی نشده اصلا، اصلا نبخشید. یعنی یه کمی سخت بگیره ها، صدا در میاد، معلوم میشه اون ببخشیدت خیلی جدی نبود، خیلی توش غلط کردم غلیظ نبود. حالا یه غلطی هم که نکردم، ولی شما حالا ببخشید دیگه. اینجوری نگیم الهی العظیم. اینجوری نگیم کلام رو. با یک فراز از دعای کمیل تمام کنم. امیرالمومنین خیلی تو دعای کمیل فداش بشم میگه خدای منو ببخش. آخرش نشون میده که من الهی العفوم خیلی غلیظه، غلط کردم هم خیلی غلیظه. میدونی چی کار میکنه؟ آخرش میگه این همه من گفتم، بازم آخرش منو جهنم ببری، من دوستت دارم، ببر هرچی تو بگی. صدام در نمیاد، تو حق داری ببری من جهنم، تو حق داری من نبخش، نبخش، تو حق، حق با توه، ولی فقط بگم من دوری تو رو طاقت ندارم، من فراغ دوستان تو رو طاقت ندارم. من که میگم غلط کردم، خیلی جدی میگم غلط کردم. بعدش هم سلام داد بزنی، ازم هم نپذیری جهنمم ببری، بازم جیکم درد میاد. اعلم تو اهل ها انی احبک، اونجا صدا میزنم من تو رو دوست دارم، به اهل جهنم میگم نماینده میخوای تو جهنم که از تو حرف بزنه، من نماینده، من اونجا از تو حرف میزنم. ولی بعد از این همه یه جمله بگم که من دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم، عذاب رو مستحق بودم، انگار میخواد به خدا بگه خدایا تو برای دلهای عاشق خیلی حرمت قائلی، برای بدن گناهکار دیگه حرمت قائل نیستی، عذابش میکنی، جسمش جانش به آتش، ولی دل عاشق چی؟ برای اون که حرمت قائلی. اگر دلی مهر فاطمه در این دل افتاده باشه، اگر دلی مهر امیرالمؤمنین درش افتاده باشه، خدا تو طاقت میاری این دل از فاطمه و علی، از حسن و حسین علیهم السلام جدا بیفته. فراق دوستان اگر از اولیاء خدا باشن خیلی سخته. امان از دل زینب کبرا که از کنار بدن کشته برادر او را کشان کشان بردن. کسی از دنیا میره میگن زود جلوی چشم بازماندگان او رو به خاک بسپرید، همه آرام میگیرن. دیدید دیگه شیونها آرام میشه، میگن خاک عزادار رو آرام میکنه، یه اثر خاصی داره. فدای تو زینب که دیدی بدن برادرت روی زمین و رفتی از کربلا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا در دو دنیا ما رو از قرآن جدا مگردان، ما رو به قرآن متصل بفرما. در این ماه رمضان فصل آشنایی، نوبت آشنایی و عاشقی ما با قرآن قرار بده. خدایا بهترین ترانه زندگی ما رو ترنم آیه های کریم قرآن قرار بده. خدایا دلنشین ترین کلماتی که در عالم هستی موجود هستن آیات قرآن کریم خودت قرار بده. ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو به مدد اهل بیت به باطن قرآن راه بده. ما رو در دو دنیا از اهل بیت جدا مگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.